بینندگان عزیز، تحولاتی تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 6 سپتامبر این موضوع را داریم. که ها بخشیده می شوند، وکیلان پارلمان تاجیکستان به مناسبت سالگرد استقلالیت عفو 16,000 محکوم شده ها و گمانبران را تصویب کردند.
باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نماید.
پرچم برداری در پنشیر. در پی نشر خبر اشغال پنشیر از سوی طالبان جبهه مقاومت ملی آن را نادرست خواند. می رود یا می ماند، خلق بانک قزاقستان گفته از فعالیت خود را در تاجیکستان موقتا ادامه خواهد داد. امروز وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون دیر انتظار در برای افرا قبول نمودند. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که این 17مین قانون عفو محبوسان در تاجیکستان به شمار می رود. از چند ماه پیش بحث و صحبت و اطراف این طرح زیاد صدا می داد که این نوبت کی ها عفو می شوند و کی ها نه. برادر یوسفی و علیشر ظریفی در برای جزئیات قانون و از آن میگویند که مقامات شهر و نواحی وظیفه دار شدند افشوده ها را با جای کار تامین نمایند.
قانون نوی عفو در تاجیکستان با 16,000 نفر ربط میگیرد. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان ضمن معرفی طرح آن در مجلس نمایندگان گفت از جمله 10,700 نفر پورا از حبس آزاد شده مهلت ادای جزای 5,300 نفر محبوس کم کرده می شود.
همچنین محکوم شدگانی که برای با جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قتل با جزای محروم ساختن آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود.
گفته معاون دادستانی کلی تاجیکستان تطبیق قانون عفو از زندان رها شدن محبوسان داغ سودی را پاک نمی کند. اما برخی وکیلان پیشنهاد کردند که افرادی که بر اساس قانون عفو از زندان رها می شوند داغ سودیشان نیز از بین برده شود.
چون که ما او را عفو میکنیم، وقتی که عفو میکنیم و امکان دارد که با جای کاری پیشترش و کارای نو پورا به همه طرف آماده گردد. یکی از راه های پیشگیری کردنی من بعد جنایت آنها در بین مردم و در بین کشور از آنی بارت است که باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نماییم.
قانون عفو باید در دو ماه آینده اجرا شود. در جلسه غیر نوبتی پارلمان گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند محبوسان عفو شده را با جای کار تامین کنند.
لایحه قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگاری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانی های اصلاحی سکونت ادا می کنند، شرطان پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگری آزاد کرده می شوند.
سال 2019 نیز چنین قانون عفو در تاجیکستان قبول شد که حدود 20,000 نفر را در بر گرفته بود. مقامات شماره عمومی محبوسان در زندان‌های تاجیکستان را آشکار نمی‌کنند. در تطبیق قانون‌های گذشته عفو از حالت‌های کرپسیونی خبر داده شده و تقاضای رئیس جمهوری تاجیکستان هیئت پیشگیری از چنین حالت‌ها تأسیس یافته بود.
روز 6 سپتامبر طالبان نوار ویدیو نشر نمودند که در آن پرچم برداری طالبان در نزد بنای حکومت ولایت پنشیر افغانستان مشاهده می شود. آنها ادعا کردند که آخرین استحکام مقاومت به حکم طالبان اشغال شده است. در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت تمام افغانستان زیر نظارت طالبان است. خبرگزاری ریترز تصدیق آن را پیدا کرد که نوار واقعا در مرکز ولایت پنشیر گرفته شده است. موقع افتاب از اون شهادت میدید که نوار صبحی بین ساعت 7 و 8 برداشته شده است، ولی زمانی نوار برداری معلوم نیست. در همین حال رهبر جبهه مقاومت ملی احمد مسعود در شبکه تویتر نوشته است که او در جای امن است. احمد مسعود در یک پیامی صدایی که همین چند لحظه پیش در شبکه اجتماعی نشر شد گفت نبرد ادامه خواهد کرد. حالا برمیگردیم به تاجیکستان که در اینجا هم به موضوع پنشر توجه زیاد است. کارشناسان در دوشنبه تاکید میکنند مقاومت در پنشر دوام دار می شود. گفتگوزارها در این زمینه را در گزارشی مولارجب یوسفی و نیگاره فضلی دین تماشا میکنیم.
جامعه تاجیکستان تحولات در دره پنشر افغانستان را با دقت پیگیری میکند. به خصوص خبرها درباره پیشروی طالبان در پنشر واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. دایره های کارشناسی در تاجیکستان بر این نظرند که مقاومت علیه طالبان به این زودی خاموش نمی شود.
حتی خدای نکرده در صورت شکست پنشر هم هرگز جرایان مقاومت در افغانستان قطع نخواهد شد، بلکه نه تنها در این ولایت، در این دره، بلکه در مناطق دیگر نیز در آینده شاهد خیزش های مردمی علیه استبداد و ظلم جرایان افراطی طالبان خواهیم بود.
دره پنشر یعنی وادی پنشر یک زیاده از 20 دره دیگر دارد، یعنی جغرافی پنشر هم اینطور است که میتونید با قوای چندین برابر از ما زیاد مقاومت کنید.
جنگ در پنشر به موضوع اول در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. چندین نفر از فعالان از حکومت طلب دارند که سفارت پاکستان در دوشنبه بسته شود. این طلب بعد از آن صدا داد که خبرها درباره حمله‌های پهپادهای پاکستان به پنشر رسانه‌ای شد. برخی‌ها در تاجیکستان باور دارند که محض دخالت پاکستان باعث پیشروی طالبان شده است.
در حقیقت پهپادها یا هواپیماهای بسرنشینی پاکستان بسیار جدی پنشر را دین شب بمب‌باران کردند و وضعیت را خیلی وزنین کردند. یعنی اگر به این طرف برگردیم بگوییم که همین واقعیت در افغانستان سرعت گرفته است، به رسمیت در آمد که پاکستان با مردمی تاجیک در پنشر به جنگ در آمده است. یعنی می خواهد که پنشر را تابع طالبان بگردانند.
مقامات تاجیکستان در رابطه با تحولات اخیر در پنشر رسما اظهار نظر نکردند. پیشتر رئیس جمهور امام علی رحمان گفت باید حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت آینده به انابت گرفته شود، در عکس حال حکومت طالبان را اعتراف نخواهند کرد. کارشناسان میگویند در شرایط فعلی از حکومت تاجیکستان نمیتوان انتظاری بسیار زیاده داشت. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
موضوع مربوط به افغانستان رو ادامه میدهم. وضع اقتصادی در این کشور پس از تصرف طالبان بدتر شده است و مردم محتاج و فقیر برای پیشبرد زندگی خود رو به هر طرف میزنند. اما در این میان یک تجارت در بعضی ولایت های افغانستان و بخصوص قندهار اوج گرفته است و اون رو میتوان تجارت مرگ نامید. حالا در قندهار درآمدی آنهای زیاد شده است که در دکان هایشون تیر و تفنگ و اوتوماتیک کلاشنیکوف میفروشند. کامرسیاتو موضوع رو ادامه میدهد.
با آمدن طالبان به افغانستان تجارت خان محمد اوج گرفته است. او تیر و تفنگ و هر نوع اسلحه سبک میفروشد. دکانش در ناحیه پنجوای قندهار است، در زادگاه گروه طالبان. ظاهراً از کسی هم اجازه فروش اسلحه نمیگیرد و حق هم ندارد از مشتریانش پرسد که اسلحه را با کدام هدف میخرند. وضع بدتر شده اقتصاد افغانستان و به منبع درآمد ماندن مردم آنها را مجبور کرده است که تیر و تفنگ پنهانشان را به خان محمد فروشند.
مردمی که سالهای دراز در خانه اسلحه داشتند برای فروش با دکان ما میارند، ما آنها را میخریم و با طالبان میفروشیم.
خان محمد نه تنها تیر و تفنگ میفروشد، از حالا به فروش پرچم های طالبان و کلاها با شعارهای این گروه تندرو آغاز کرده است. نوهای گوناگون تفنگ، نارنجک، وسایل مخابرات و تیر در دکانش فراوان است. طالبان سالهای دراز اسلحه را از بازار سیاه می خریدند. حالا دیگر آزاد است. علاوه بر این اسلحه و مهمات جنگی را از ارتش شکست خورده افغانستان غنیمت گرفتند. پایگاه های رها کرده ارتش افغانستان و کشورهای غربی برای طالبان منبع درآمد شدند. حالا در بازارهای قندهار هر چیزی را که از این پایگاه ها گرفتند می فروشند. از چوب تخته گرفته تا آهن و دیگر وسایلی که برای ساختمان به کار می رود.
طالبان پایگاه ارتش را اشغال کردند و بعضی از این چیزها را ما از آنها خریده در اینجا به فروش گذاشتیم، از جمله بوشکه، تخته و دیگر چیزها.
اما طلبات به محصولات مرتضی کمی از طلبات به مال خان محمد زیاد است که طالبان برای جاری کردن ایدئولوژی افراطی خود به کار می‌برند.
خلق بانک قزاقستان با ارسال یک نامه به بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که تصمیم قطع فعالیت شعبه‌اش در تاجیکستان را موقتاً بازداشت و بانک حالا کار خود را ادامه خواهد داد. قبلا یعنی 5 آگوست ماموریت خلق بانک قزاقستان با نشر یک بیانیه گفت که نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند. بانک گفته بود که می‌خواهد بهتر و لایحه‌های پرثمرتر را آورد و از این رو از کار در تاجیکستان که چندان پرثمر نبوده است دست می‌کشد. همکارم عبدالله شورف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با من در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست بگو که برای ساکنان تاجیکستان فعالیت این بانک قزاقی تا کجا مهم است و آیا بالاخره در تاجیکستان این بانک میماند و یا میرود؟
سلام شهلا، قزاقستان برای تاجیکستان شریک خیلی مهم تجارت است و پس از روسیه در رده دوم میایستد. اکثریت غله، گندم، آرد، گاز، مایع و چندین محصولات نیاز اول را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحب کارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال باقی ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری میکنند، چون میگویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانک همتهایش هم همیشه فعال هستند و با فرق از بانک های تاجیکستان همیشه پول دارند. طوری در بالا هم اشاره کردی، اولی ماه آگوست خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان اعلان کرد که فعالیت شعبه‌اش را در تاجیکستان اختیاراً قطع می‌کند و از کشور می‌رود. سمت عمرزاکوف، اجرا کننده وظیفه رئیسی ریاست خلق بانک تاجیکستان، روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سهامدار بانک بنابر سبب‌های اقتصادی، یعنی کم بودن درآمد بانک، تصمیم گرفت فعالیت آن را در تاجیکستان باز دارد و با لایحه‌های پرثمر و سر درآمد دیگر تمرکز خواهد کرد. اما حاکم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً از خلق بانک قزاقستان نامه گرفتند که تصمیم ختم شدن کار بانک در تاجیکستان را موقتاً بازداشته است.
عبدالله، قبل از شروع برنامه می گفتی بعضی صحبت‌های دیگر هم هست که گویا تفتیش‌های پی در پی بانک ملی بویسی دلسرد شدن خلق بانک و یک سبب قطع کارش گشته است، نه؟
بله شهرو، با مقام‌های گوناگون این بانک در تاجیکستان و قزاقستان صحبت ها داشتم. یک کارمند بلندپایه این بانکی حق صحبت با مطبوعات را ندارد و نخست نامش برده شود، گفت در سال دشواری 2020 ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 مرتبه آن را تفتیش کردند و بر زمین این درآمدهای بانک کم است. در این حالت سهامدار خلق بانک تاجیکستان که بانک خلقی قزاقستان است، تصمیم گرفت که فعالیت بخشش را در تاجیکستان قطع کند. اما حاکم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، این ادعا را رد کرد. به گفته او، ناظران بانک ملی خالق بانک را سال 2020 تنها یک مرتبه سنجش کردند و دو بار دیگر به خاطر باز کردن یک مرکزش به نظارت رفته بودند. خالق بانک تاجیکستان یکی از 15
بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد معلومات چوری یک چیز دیگر می‌رسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسن به نام ما که موقتا، یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارید و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادنید. این مکتوب رو به نام من کردن. این مکتوبی که رسما اومدگی از نام رهبریت خلق بانک قزاقستان.
تشکر میگویم به عبدالله و برنامه رو در همین جا به پایان میبرم. بینندگان عزیز، یادتون نرود که فردا با خبرهای نو و تازه همه شما رو در برنامه صبح و شما منتظر هستیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. گروهی طالبان ادعا کرد که نظارت پوره بر دره پنجشیر را که آخرین نقطه مقاومت این گروه می باشد به دست آنها گذشته است، ولی جبهه مقاومت این ادعاها را رد کرده است. فعلا دریافت معلومات پوره درباره حادثه های پنجشیر امکان ندارد، چون گروه جنگی خط تلفن، ارتباط اینترنتی و برق را قطع کردند. این تحولات در حالی است که بعد سقوط حکومت روبه غرب کابل بیش از 3 هفته پیش، طالبان اکثر قلمروهای افغانستان را تحت نظارت خود درآوردند. طالبان هر لحظه می توانند هیئت حکومت نو خود را اعلان کنند، در حالی که وادی پنجشیر واقع در 100 کیلومتری شمال شرق کابل در دست نیروهای مقاومت باقی میماند. سخنگوی طالبان به هلا مجاهی در یک اظهارات 6 سپتامبر ادعا کرد که پنجشیر اکنون زیر نظر جنگیان طالبان می باشد. مجاهد گفت با این پیروزی کشور ما کاملا از بطلاق جنگ خلاص خواهد شد. سخنگوی جبهه مقاومت ملی میثم نظری این ادعاها را رد کرد و در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که جنگ در وادی عبارت از 200 هزار نفر ادامه دارد. یک نوشته در تویتر این جبهه ها کیست که نمایندگان نیروهای آنها در تمام نقاط استراتژی وادی قرار دارند تا که مبارزه را ادامه دهند. دادگاه در بلاروس روز 6 سپتامبر حکم کرد که رهبران مخالفان ماریا کالیسنیکوا و ماکسیم زنک در تلاش تبدلات دولتی گناهگار هستند و بر اساس این اتهام به 11 و 10 سال زندان محکوم می شوند. برخلاف انتظاری های پیشکی حکم رهبران مخالفان پشت درهای بسته قرائت شد. کالیسنیکوا و زنک اتهامات را همچون داروی انگیزه های سیاسی رد کردند. سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفان بلاروس که بعد انتخابات پرزیدنتی با دلایل امنیتی به خارج رفته است، بلافاصله در صحیفه تویتر خود نوشت: ما آزادی آجیل ماریا و ماکسیم را تقاضا میکنیم. آنها هیچ گناه نکردند. این ترور ضد بلاروس ها است که جرأت کرده بر ضد رژیم بلند شدند. دو گمانبر اعضای شورای هماهنگساز مخالفان برای نقض چند بند کدکس جنایی عیبدار میشدند، از جمله در توطئه برای غصب قدرت، دعوت به هم زدن امنیت ملی و دعوت به عملهایی که توسط مطبوعات و اینترنت به خراب کردن امنیت ملی روانه شدند. کالیسنیکوا و وزنک در اوج سرکوبهای اعتراضگران نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 بازداشت شدند. متخصص کلان بیماری های سرایتی گفت که به احتمال زیاد نهاد مسئول مواد داروار در ایالات متحده آمریکا برای استفاده واکسینه ساخته شرکت های فایزر بیونتک اجازه می دهد که به عنوان واکسینه تقویت دهنده ضد کووید 19 اجازت نامه گیرد. دکتر انتونی فاوچی گفت ماه جاری احتمالاً تقسیم وایه‌های تقویت دهنده شروع شود. با گفته او تصدیق و راه اندازی شدن امشوی با وایه تقویت دهنده مدرنا احتمال فرصت بیشتر طلب کند. هر دو نوع واکسینه‌های تقویت دهنده امن بوده، ولی حالا متخصصان آژانسی غذا و داروار با آموزش معلومات مشغولند. روز 18 آگوست مقامات بهداشت ایالات متحده آمریکا گفتند که سطح حمایتی واکسینه‌های فایزر بیونتک و مدرنا با گذشت وقت کمتر می شود. مقامات مشورت می دهند آنهایی که دو واکسینه فایزر و مدرنا را گرفتند بعد 8 ماه دیگر واکسینه سیوم را بگیرند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن قرار است 6 سپتامبر در قطر با رهبریت این کشور واخورده برای کمکشان در عملیات بیرون کشی نیروها از افغانستان سپاسگزاری کند. قطر در بیرون بردن آمریکایی ها و افغانستانی ها از کابل توسط راههای هوایی کمک زیاد کرده است. این عمل آخرینی بود که نظامیان آمریکایی در افغانستان انجام دادند. یک پایگاه نظامی آمریکایی در قطر برای نصف آنهایی که سوار هواپیماهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند ایستگاه اولین گردید. طالبان تا روز 15 آگوست شهر کابل و اکثر قلمروهای افغانستان به استثنای وادی پنجشیر را زیر نظر خود درآوردند. شهر دوحه حالا در موافقت با مقامات قطر مکان سفارت ایالات متحده آمریکا می شود که کارش به امور افغانستان وابسته خواهد شد. بلینکن بعد این به آلمان می رود. سفر او در یک وقت با سفر منطقوی وزیر دفاع لوید اوستین می گذرد، ولی طور مقامات گفتند نه بلینکن و نه اوستین نیت ندارند که با طالبان دیدار و گفتگو کنند. نماینده طالبان گفت که در پایان ملاقات رهبری برنامه‌های یاری بشردوستانه سازمان ملل متحد با مقامات کلان طالبان در کابل روز 5 سپتامبر وعده شد که به مردم افغانستان یاری‌های بشردوستانه آورده شود. سخنگوی طالبان سهیل شاهین گفت مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید به مسائل یاری‌های بشردوستانه بعد دیدار و گفتگوها با هم مؤسس طالبان ملا عبدالغنی برادر ایرائه یاری‌های بشردوستانه را وعده داد. شاهین در توییترش نوشت گریفیتس وعده داده است که تقدیم یاری‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت و او وعده داده است که این مسئله در ملاقات قریب الوقوع کشورهای دونر هم مطرح می شود. شاهین اینچنین گفت که طالبان به نماینده کلونی سازمان ملل متحد وعده دادند که همکاری میکنند و هم در ایرائه شرایط ضروری آمادند یاری رسانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 6 سپتامبر قانون نو افرا قبول کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان هنگامی معرفی تر در مجلس نمایندگان گفت قانون نسبت بیش از 16,000 کس تطبیق می شود. هدف آن به حیات آسایشته برگردانیدن محکوم شده ها است. افسود او طلبک‌زاده تاکید کرد که قانون عف نسبت آنهایی که یک عمری حبس شدند با جنایت های اقتصادی محکوم شده ولی جبران ضرر را نپرداختند و محکوم شدگانی که پس از عفو 2 سال پیش تکراراً جنایت صادر کردند عملی نخواهد شد.
همچنین محکوم شدگانی که برای به جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قتل و جزای محروم ساختن از آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی‌شود.
در همین حال مولودخان میرزازاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق ماده نهی قانون عفو افرادی که به اتهامی دست داشتند در جنایت های آدمکشی، تروریسم، به ترتیبی های عموی، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری داروی خصوصیت شهوانی، معاملات واسطه های نشاور محکوم شدند، نوابسته از محدودیت های در طرح پیش بینی شده یک سالی حکمشان کم خواهد شد. در طرح قانون پیش بینی شده است که افرادی که به نظر داشت مجموعه جنایت ها در تشکیل اتحاد اکستریمیستی، افرادگرایی، دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی زیاده از 20 سال محکوم شده است، از 3 تا 4 سال حکمش کم خواهد شد. روشن جبرزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هنگامی برآمدش گفت
لایحه قانونی مذکور شخصان زیرین را از جوابگاری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانی های اصلاحی سکونت ادا میکنند، شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگری آزاد کرده می شود.
رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان افزود که این 17مین طرح قانون عفو موسوم در سالهای صاحب استقلالی کشور می باشد. به قول او در این مدت در مجموع 160,000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. مهلت تطبیق قانون 2 ماه پیش بینی شده است. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند عفو شده ها را به جای کار تامین کنند و نابالغان و پیرانسالان را زیر نظارت گیرند. هرچند وکیلان مجلس نمایندگان تاکید نمودند که روند تطبیق عفو از سوی مقامات های دخلدار نظارت و از نتیجه آن به رئیس جمهور کشور حسابات داده می شود، بعضی از کارشناسان بر اینند که با سوء استفاده از این طرح حالت های کرپسیونی بیشتر می شود. برای نظارت بیشتر از جریان معرکه عفو مبوسان در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که جامعه شهروندی، رسانه ها و کارشناسان مستقل به آن جلب شوند. سال 2019 نیز چنین قانونی در تاجیکستان قبول شد که حدود 20,000 نفر را در بر گرفته بود.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد دمی که پر شود پیمان اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمی خواهد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمی خواهد. آثاری بگو یزدان، کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمیخوارم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی، کسی مردن نمی خواهد، با نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جایی گفت بگریستن، کسی مردن نمی خواهد. عجیب از زندگی یارم در این دنیای.
دادگاه ناحیه سویت شهر قزان، مرکز تاتارستان روسیه، برکت الله غازیف، پسر 35 ساله سید قوم الدین غازی روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 40 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات دادگاه ناحیه سویت در قراری از 15 اوگوست امسال گفتند بازداشت او به درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفت. پیوندانش از احتمال استرداد او به دوشنبه و شکنجه شدنش نگرانند. سید قیام الدین غازی، پدری برکت الله، 2 سال پیش در آشوب زندان وحدت کشته شد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که مقامات تاجیکستان رسمن چیزی نگفتند، دادگاه ناحیه سویت در قزان اطلاع داد که برکت الله غازیف در کشور بر اساس 2 ماده کادکس جنایی، برانگیختن کینه و عداوت مذهبی قسم 1 ماده 189 و خیانت به دولت گمانبر است. بنابر ماده اول با او از 2 تا 5 سال و بر اساس ماده دوم از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. با اطلاع دادگاه ناحیه سویت شهر قزان، برکت الله غازیف 1 سال باز تحت جستجوی بین المللی بوده است. دادرس اریک حبیبولین با تکیه به خلاصه کمیته دینی تاجیکستان گفته است برکت الله غازیف که سال 2015 از ایران به دوشنبه برگشت و سپس برای کار به روسیه رفت و برانگیختن کینه و عداوت مذهبی در اینستاگرام متهم است. با اطلاع دادرس، او در این شبکه اجتماعی با نام برکت غازی گویا عقیده های مذهبی شیعه را تشویق می‌کرده است. نزدیکان برکت الله غازیف به ذکر نام روز 5 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند چنین ادعا درست نیست، ولی او 1 ماه پیش با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر شده تا 22 سپتامبر در بازداشتگاه قزان خواهند ماند. در این مدت به گفته آنها احتمال استردادش از روسیه به تاجیکستان بررسی می شود. یکی از دوستان برکت الله به رادیو آزادی گفت با هدف پیشگیری از استرداد برکت الله غازی به سازمان‌های دفاع از حقوق بشر مراجعت کردند. در گذشته تاجیکستان چندین افراد تحت جستجو را که در روسیه بازداشت شدند به کشور آورده به مهلت‌های دراز زندان محکوم کرده است. در 2 سال اخیر 2 برادر برکت الله غازی با گناه تندگرایی و خیانت به دولت در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. سرنوشت 1 برادر دیگری آنها هنوز معلوم نیست. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ روسیه دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده به 25 سال زندان محکوم گردید. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهر وحدت کشته شد و در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان بود. پس از شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای